چیزایی که دلت میخواد.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس؟
کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
میخوام سالاد درست کنم.
سالاد.
هدو جزیره یا فرانسوی، چیلی و دیگه ایتالیان.
حالا چی میخوام؟
کاهو با خیار، گوجه و کره.
خود
حالا میریزی سس دلپذیر.
میخوام سالاد درست کنم.
ظرف و بیار سالاد رو بریز. با دلپذیر همه چی لذیذ. حالا همه گی داره همین. چه دلپذیر با دلپذیر.
اگه بخوری نمیشی تو سیر.
سوسای سالاد دلپذیر.
سلام اوستا.
علیکه سلام.
بار اومده، دارم میرم به بندر. میخوام ماشینم بشه آماده تر. نه خال بهش افتاده و نه خدشه. اینه که میخوام فیلترشم عوض شه.
تو راهی با این همه بالا و پست، خوبه حواستون به فیلترش هست.
فرمایش شما درسته اوستا. باید برم این همه شهر و روستا. شما که حال ماشینو میخونی، بگم چه فیلتری یا که میدونی.
میدونم که میدونی اینه کارم. دلت قرص، چون برات سرکان میذارم. 40 سال همین پیشنهادم. به هر کی اومده سرکانو دادم.
با فیلتر سرکان
دلت قرص.
سال هاست که با تخصص خود همراهتان هستیم تا به اعتبار زر طرحی نو در اندازیم. هنر ما این است که با دقتی به ظرافت زر، با آخرین دانش و فناوری روز و با دستچینی از بهترین مواد اولیه، شکوه کیفیت را برایتان به ارمغان آوریم. دل ذره ها را می شکافیم تا با عصاره جوانه ها محصولی سزاوار نام زر بسازیم. روغن جوانی ذرت زر آیل، محصولی جدید از گروه زر.
خوبه بدونیم آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماوشه ایراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
شیرالات توکار KWC، آمیزه ای از زیبایی و نوآوری، تحت لیسانس KWC سوئیس.
دخترم یه آهنگ برام فرستاده، باز نمیشه درست.
صبح پسرم از خارج با حامیه تماس تصویری گرفت، درست نتونست این حرف بزنه.
برادرم عکسای قدیمی رو گذاشته تو گروه، همه دیدن جز من.
وقت تعویضه، یه تعویض 50 گیگی. با تعویض سیم کارت خود به نسل 4 ایرانسل 50 گیگابایت اینترنت رایگان دریافت کنید. شما به ما خط دادید. ایرانسل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
صبح همگی به خیر. متشکرم که صبح و ورزش رو میشنوید. در کنار تمام موضوعاتی که در این برنامه مطرح میکنیم و یک نگاه تا حدودی غیر جدی هم گاهی اوقات داره و البته که جدیه، اما سعی میکنیم با یک زبان خودمانی، یک زبان طنز در موردش صحبت بکنیم، یه موضوع خیلی جدی هم به مناسبت دهه ولایت مطرح کردیم و از شما خواستیم که به ما بگید به عشق علی علیه السلام تا کنون چه کاری رو انجام دادید، از چه چیزتون گذشتید، چه چیزی رو بخشیدید، دست چه کسی رو گرفتید و کجا جوان مردی پیشه کردید. در این خصوص با ما صحبت بکنید، بذارید تا بدونیم و ازتون یاد بگیریم. 220-213-7-88 شماره تلفن های برنامه است و 30306 سامانه پیام کوتاه.
آفتاب
لب پنجره، دنیا دوباره غرق زیباییه، نمیدونی که این دقایق نو چقدر واسه عاشقا رویاییه. خدا میخواد بازم مثل همیشه زنده کنه تو دلمون امید و بهش بگیم بیرون بیاد از خونه. هر کی میخواد حس کنه بوی عید و لحظه پیوند دلا مبارک. ای عاشقا عید شما مبارک، لحظه پیوند دلا مبارک. عاشقا عید شما مبارک. تو این روزای روشن و مبارک چه لذتی داره به هم رسیدن، تو چشمای عاشق همشه گفتن، به یاد هم دیگه نفس کشیدن. یه روز دلپذیر و دوست داشتنی، یه اتفاق تازه تو زندگی، طلوع خورشیدی یه ماه نو تو لحظه های خالص بندگی، تو لحظه های خالص بندگی. لحظه پیوند دلا مبارک، ای عاشقا عید شما مبارک. لحظه پیوند دلا مبارک، ای عاشقا عید شما مبارک.
زنگ صبحانه.
خوردن یا نخوردن صبحانه قبل از ورزش، این سوالی که همیشه مورد بحث قرار میگیره.
بدون شک مزایایی برای تغذیه قبل از ورزش وجود داره، ولی بیشتر اوقاتی موضوع به شرایط بدنی اون شخص و عادتهایی که داره هم وابسته است.
اما بعضی از کارشناسان معتقدند قانونی وجود داره مبنی بر این که ورزش کردن با معده خالی میتونه تا 20% مؤثرتر از زمانی باشه که یک وعده غذایی قبل از ورزش خورده شده باشه.
بنابراین برای این که بدونیم خوردن صبحانه قبل از ورزش بهتره یا بعد از اون، باید قبل از هر اقدامی چیکار کنیم؟ شرایط و عادت‌های فردی رو بررسی کنیم و بشناسیم.
پس برای اینکه یک سری از قوانین در مورد صبحانه رو بشنویم،
باید چیکار کنیم؟ باید صحبت‌های کارشناس تغذیه برنامه رو گوش کنیم تا ببینیم دیگه چه مواردی رو باید رعایت کنیم. الان وقتش.
سلام، صبحتون بخیر، امیدوارم حالتون عالی باشه. من فرناز کیادربندسری هستم، کارشناس و مشاور تغذیه و رژیم درمانی، و خیلی خوشحالم که در خدمت شما شنوندگان رادیو ورزش هستم. این همه راجع به مزیت‌های صبحانه صحبت کردیم، ولی یک بار هم میایم ببینیم اگر صبحانه نخوریم چه اتفاقاتی میفته، چه مشکلاتی برامون پیش میاد، چه عوارضی داره. مهمترین عارضش چاقی مفرطه. بله، چاقی در اثر نخوردن صبحانه. یکی از اصول و قواعد رژیم‌های لاغری تأکید بر استفاده از صبحانه‌های متنوع و مقوی هستش. مشکل دیگه‌ای که در اثر نخوردن صبحانه ممکنه به وجود بیاد، کاهش سطح حافظه است که برای دانش آموزا و دانشجوها یا حتی کارمندهای عزیز خیلی مهم و مؤثره که روند کاری بهتری داشته باشن. احساس سرگیجه و سردرد و کاهش سطح خلق و خو، یعنی آرامش نداشتن، بیقراری و عصبانیت مداوم از عوارض دیگه صبحانه نخوردنه. و مهمترین چیزی که باید بهتون بگم، اگر شما صبحانه نخورین به صورت دائم و مداوم احساس گرسنگی دارین در طول روز و هی ریزخواری می‌کنین و چیزهای غیر مقوی مثل چیزهای شیرین مثل بیسکویت و اینها رو بدنتون بیشتر طلب می‌کنه، در نتیجه به بدنتون ضرر بیشتری می‌رسونید. پس همیشه صبحانه رو به اندازه و سر تایم درست و اصولیش استفاده کنید. به صبحانه‌تون تنوع اضافه کنید تا براتون جذاب و دلنشین بشه. اگر صبحانه نمی‌خورید یا عادت به خوردنش ندارید، از صبحانه‌های کوچیک شروع کنید و کم کم اونو ارتقا بدید. امیدوارم.
سپاس از شما خانم فرناز کیا درمنصری، کارشناس تغذیه برنامه.
کارشناس برنامه صبح و ورزش به جمعمون اضافه شدن. جناب آقای منصوریان سلام، صبح شما بخیر.
سلام بر شما، صبح بخیر.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم محضر همکاران محترم، عرض سلام و ادبم دارم خدمت شنوندگان عزیز، عزیزانی که به هر حال پای رادیو هستن و دارن صدای ما را از طریق برنامه صبح و ورزش گوش میکنن. انشالله که همگی سلامت باشید،
زنده باشه.
همیشه من فکر میکنم که هیچ نعمتی بالاتر از سلامتی نیست، واقعا این شعار نیست، چون الان خودم درگیر یه مشکل کوچولوی زانو دردم، دارم میفهمم که سلامتی چه نعمتیه که ما
دوره.
زنده باشید که واقعا قدرش رو باید بدونیم همم.
آقا موتوری زد و در رفت، زد
موتوری که حالا بنده خدا زیاد گناهی نداشت، ولی به هر حال همه ما باید حواسمون خیلی جمع باشه دیگه به همه چیز. بالاخره این اتفاقات گاهی اوقات رخ میده، ولی ما باید به قول معروف خیلی مواظب خودمون باشیم. عرض کنم که در حوزه ورزش خب خبرهای مهم هست. ما هم از کشتی میتونیم امروز صحبت بکنیم که جوانهای ما همچنان شاهد درخششون هستیم. دیشب هم دوتا مدال طلا گرفتیم در مسابقات جهانی جوانان در شهر تالین استونی. انشالله که این افتخارات در کشتی همچنان استمرار پیدا بکنه. تشنه گرفتن مدال الان کشتی ما، چون دوره ای رو داره تجربه میکنه با نفرات جدیدتر، با مدیریت جدیدتر. بنابراین این که ما برگردیم به اون دوران طلای کشتی خیلی برامون مهمه و این مدال ها یک روزنه های ایجاد میکنه که انشالله ما به دنیا ثابت بکنیم که آقا کشتی بالاخره جزو مفاخر ماست، ورزش اول ماست و باید که در یه شرایط بسیار خوبی قرار بگیریم. فوتبال لیگ یکمون بالاخره استارت خورد. خیلی‌ها نگران بودن نکنه بازی‌های لیگ یک هم عین بازی‌های لیگ برتر با اما اگر روبرو بشه، ولی دیروز شروع شد و من نظر شخصی اینه که ایکا شروع نمی‌شد. همونطور که با آقای محمودزاده‌ام اگه خاطرتون باشه چند وقت قبل تو همین برنامه من گفتم، چون من دیروز صحبت‌های آقای محمودزاده رو که گوش می‌کردم، ایشون هم با شک و تردید به این مسابقات نگاه می‌کرد. خیلی از ورزشگاه‌ها هنوز آماده نیست، واقعاً اون شرایطی رو که ما میخوایم در لیگ برتر اعمال بکنیم به نظر میرسه با یه مقدار درجه بالاتری هم در لیگ یکمون هم هست. ورزشگاه آماده نیست، هنوز خیلی از زیر ساختهای ما هنوز به اون شکلی که مورد نظر هست نرسیده و اینا ممکنه در ادامه. تکلیف خیلی از تیم ها هنوز باز هم مشخص نیست، ضمن اینکه ما جام حذفی هم قرعه کشی کردیم. در واقع یه ترافیک سنگینی داریم شروع میکنیم در فوتبال. من نمیدونم واقعا با این حجم مشکلاتی که ما الان در فوتبال داریم آیا میتونیم اینا رو به سامان برسونیم در نهایت، یعنی که حالا بمونه روزهای بعد حالا قضاوت کنیم دیگه، زیاد دربارش الان نمیخوام صحبت بکنیم. اما موضوعی که من میخوام در برنامه امروز راجبش صحبت بکنیم بحث شرایط نامتعادلیه که ما الان در فوتسال ایران داریم میبینیم. دوستان شنونده حتما خاطرشون هست ما در فوتسال زیاد هم نمیخوایم دور شیم، همین چند سال قبل واقعا در دنیا یکی از تیم‌های بی‌نظیر بودیم. یعنی اینقدر شتاب بالایی داشت رشد فوتسال ما که ما حتی در یه مقاطعی فکر میکردیم که دیگه باید اول دنیا هم بشیم و اومدیم حتی عنوان سومی جهان رو هم گرفتیم. اما به نظر میرسه که تو این چند سال گذشته یک در واقع منحنی سینوسی رو به پایینی رو داریم در فوتسال طی میکنیم. دیروز البته اگر دقت کرده باشید ما تو فینال باشگاه‌های آسیا، من خودم بازی ناگویا و مس سونگون رو دیدم، حقیقتا اون بازی زیبا و بازی کامل و خوبی که ناگویا نشون داد، حقش هم بود که قهرمان باشگاه آسیا بشه. و من تعجبم از این بود که تیمی مثل سونگون چرا اینقدر بد بازی میکرد، چرا اینقدر بازیکنهای ما عصبی بودن و ما اینقدر در واقع نباید افت داشته باشیم که تو باشگاه‌های آسیا، اونم در فوتسالی که حداقل من میتونم بگم در آسیا ما باید حرف اول بزنیم، این گونه مغبون میشیم و دو بر صفر بازی رو واگذار میکنیم. خب حالا خیلی عوامل ممکنه که دست به دست هم داده باشه و ما رو به اینجا رسونده باشه، از جمله همین رفت و آمدهایی که در فوتسال داریم، تغییرات پی در پی مدیریتی. من یادم میاد زمانی که آقای افتخاری اومد، بعد آقای کفاشیان یه دوره اومد، الان دوباره میگن آقای ساکت برگشته اومده به فوتسال. احساسم اینه که این رفت و آمدها داره به شکل خیلی اثرگذاری در فوتسال ایران لطمه میزنه به فوتسال ایران. و حالا امروز ما میبینیم که مثلا در جام باشگاه‌های آسیا مقبول میشیم و نمیتونیم عنوانی که حقمونه، پارسال مثل سونگون به راحتی قهرمان شد ولی امسال خیلی راحت عنوان قهرمانیش رو از دست داد. من خواهشم از مردم شریف ایران اینه که راجع به فوتسال امروز با ما صحبت بکنن. دلایل افت ما چیه؟ ما مشکلمون در فوتسال کجاست؟ میدونیم که یکی از ورزش‌های بسیار بسیار پرطرفدار در ایران فوتساله، دیگه من اصلا نیازی نیست صحبت بکنم. شما تو هر کوی و برزنی که امروز برید میبینید که بچه‌ها دارن فوتسال بازی میکنن، علاقمندی داره. ما لیگ داریم، لیگ بسیار پرطرفداری داریم. تو شهرستان‌ها میبینید که واقعا بازیایی که برگزار میشه توی لول بالا و سطح بالا، هم به لحاظ اقبال تماشاگرا، هم به لحاظ بالاخره سطحی که فوتسال ما داره. و من احساس میکنم که حتما و حتما یک آسیب شناسی خیلی جدی باید در مورد فوتسال ایران انجام بگیره. یه مقدار هم واقعا فوتسال رو براش یه تعریف مشخص و مدونی داشته باشیم که انشالله بتونیم که این دوره نچندان مطلوب رو در فوتسال کشور پشت سر بگذاریم که عرض کردم حقمونم هست. و من خیلی دلم میخواست که امروز که اومدم رادیو فوتسال صحبت میکردم از خبر قهرمانی تیم مثل سونگون صحبت بکنم، چون عرض کردم دیروز تیم ما واقعا بد بازی کرد و بازی رو به ژاپن واگذار کرد. اگر خوب بازی میکردیم باز حرف من اینگونه نبود. و اینا همش نشان دهنده اینه که فوتسال ما، اگر بخوام از کلمه بیمار استفاده نکنم، حداقل میتونم بگم اون فوتسالی که ما و مردم توقع داریم در حال حاضر نیست. حالا ما دوست داریم که دلایلش رو از زبان شما دوستان شنونده بشنویم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از شما آقای منصوریان. شنوندگان محترم، دو تا شماره تلفن 220-213-7-88 در اختیارتون هست تا در مورد موضوع برنامه که آقای منصوریان مطرح کردن، یعنی فوتسال و دلایل ناکامی مثل سونگون و به طور کلی فوتسال ما، ببینید ما الان در رده سنی جوانان نتونستیم نتیجه بگیریم،
بله.
بعد به ژاپنی ها واگذار کردیم جام رو تو تبریز و الان توی جام باشگاهی آسیا هم باز به ژاپنی ها واگذار کردیم تو تایلند. و روز گذشته واقعا بازی رو خوب بسته بود و هر زمانی که اراده میکرد تیم ژاپنی ناگویا میومد رو دروازه سونگون خودش رو نشون میداد.
آقای کاظم
دلیل این اتفاق رو جانم
کلامتون رو قطع کردم. یه نکته دیگه‌ای که فوق العاده اهمیته، این روزا ما زیاد میشنویم که میگن آقا فوتسال خودش رو در قاره آسیا پیدا کرده، حریفای جدیتری پیدا شدن، داره آسیا روش کار میکنه. خب اینا دلیل نمیشه که ما عقب نشینی بکنیم. فوتسال مال ما بوده، یعنی ما در واقع در آسیا اومدیم فوتسال. الان شما دقت کنید خیلی از تیم‌هایی که اومدن همین امسال مربیانشون ایرانیان. پس ما اون ظرفیت بالا رو داریم. اینکه حالا تیم‌های دیگه خوب شدن شکی نیست، بالاخره دارن برنامه‌ریزی میکنن. اما اینکه ما داریم عقب نشینی میکنیم اینم محسوسه. یعنی ما اشکال و ایرادای خودمونو نذاریم به حساب رشد دیگران. اگر دیگران رشد کردن ما هم باید همین رشد رو میکردیم دیگه.
دقیقاً. و این نکته رو هم در نظر بگیریم که قرار نیست تا ابد یک تیم از ایران، حالا چه در باشگاه چه در ملی، قهرمان باشه. این قهرمانی باید دست به دست بشه، باید بچرخه و طبیعی هم هست. بدون تردید موضوعی که جناب مسعود جان شما مطرح کردید از این منظره که آقا چه اتفاقی میفته که ما در یک جام دو بار به یک تیم میبازیم.
دقیقاً.
این یعنی عقب افتادگی. و یعنی ممکنه بیایم به دیدار نهایی برسیم، بله، به ناگویا بازی رو واگذار بکنیم. طبیعت فوتسال و حتی فوتبال هست که خب حالا ما در مورد فوتسال داریم الان صحبت میکنیم، یعنی نمیتونیم بگیم ما مطلق، ما متقن باید فقط ما، نه اصلا چنین چیزی نیست.
درست.
ولی یه رگه های از عقب موندن در فوتسال، از جا موندن از ژاپنی ها کاملا مشهوده و داریم احساسش میکنیم. دلیلش چیه به نظرتون؟ 220-213-7-88 در اختیار شماست.
در ورزش یه قانون نانوشته است که میگه باید از پیروزی حریفت هم به اندازه پیروزی خودت خوشحال باشی و براش آرزوی موفقیت کنی. شما چه قانونهای نانوشته‌ای در زندگیتون دارید؟ و دوستی که اسمش رو نگفتن خیلی هم پیامکشون قشنگه، گفتن من به عشق آقا امیرالمومنین از کسایی که بهم بدی کردن و به چند نفری که پول قرض دادم و پس ندادن گذشتم و حلالشون کردم. از قدیم گفتن ببخش که بخشیده بشید. درود بر شما. قانون نانوشته زندگیتون چیه؟ سلام آقای بهمن مستخدمین حسینی، سلام بر شما، صبح و ورزش رو میشنوم، خیلی ممنون از همراهیتون. سلام صبح شما بخیر. آقای ابوالفضل طالبی از آمول در حال پختن نان هستن، نان بربری، عیدو به همه تبریک گفتن. ممنونم. قانون نانوشته زندگیتون رو فراموش نکنید، به ما بگید. 3306
سلام به شما و با تشکر از برنامه خوبتون. قانون نانوشته زندگی من اینه که اگه میخوای توی کارات و توی تجارتت سود ببری، قبلش به دیگران سود برسون و به خاطر در ازای آرامش و امنیت خودت نباید به دیگران ضرر برسونی. بازم تشکر میکنم. محسن سعیدی راد هستم از پل دختر لرستان روسته بابازی.
با عرض سلام صبحتر خسته نباشی خدمت دو موضوع محترم و شاد برنامه. قانون نانوشته بنده اینه که خوش حسابم، تا میتونم خوش حسابی میکنم، شریک مال مردم میشم، هر وقت حسی یا قرضی دارم به موقع پرداخت کنم، امکان زود پرداخت کردن هم هست. با تشکر ناصر زاپرستم از شهرده.
سلام عرض میکنم خدمت شما گویندگان عزیز و با تشکر از تهیه کننده و عوامل برنامه‌تون. قانون نانوشته زندگی من اینه که اگه میخوای در کارات به سود برسی، قبلش باید بتونی به دیگران سود برسونی. در ازای رسیدن به سود و آرامش نباید به دیگران ضرر برسونی. بازم تشکر میکنم. محسن قوچی هستم از پل دختر روستای بابازی.
سلام و ادب خدمت آقای کاظم‌زاده و خانم هاشمی، مدیران توانمند و پر انرژی برنامه صبح و ورزش. در رابطه با موضوع برنامه‌تون باید عرض کنیم که در هر محفل یا جمعی که وارد میشیم اول سلام کنیم و به پدر و مادر احترام بگذاریم و حرمت‌ها و احترام‌ها رو زیر پا نگذاریم. و این موضوعی که به نظرم رسید که خدمتتون عرض کنم و در پایانم آرزوی موفقیت و پیروزی و سربلندی دارم برای تیم محبوبم پرسپولیس در بازی افتتاحیه دیگه برتر که روز پنجشنبه انجام میشه. با تشکر. محمد یعقوبی از بابور شهر بهار نارنج.
خیلی ممنون از شما، به نکات خیلی قشنگی اشاره کردید. آقای خانم حبیبی از گل پایگان گفتن قانون نانوشته من این که همه باید به هم احترام بذاریم. خیلی موافقم باهاتون، باید به همه انسان ها، همه موجودات که حق حیات دارن احترام بذاریم. اما از وقتی که این احترامه بهش توجه نشه و بی احترامی رو شاهد باشیم، خیلی جبرانش سخت تر میشه. بنابراین به قوانین نانوشته زندگیمون توجه کنیم و نادیدش نگیریم. خیلی ها احترام به خانواده، حرمت نگه داشتن بچه ها رو اشاره کردن که نکات بسیار خوبی است. عبدالله کیاپور از نوشهر از شما ممنونم. آقای مسعود غلامی از مشهد. صبح و ورزش رو میشنوید.
گاف تاب.
سلام و صبح بخیر دوباره به همه شنوندگان صبح و ورزش که زندگیشونو پر از نانوشته ها کردن، پر از قوانین نانوشته. با یه گاف تاب دیگه اومدیم خدمتتون که انشالله همه این قوانین رو به چالش بکشیم. آقا زندگی ما رو قوانین نانوشته احاطه کرده. اصلا همین قوانین نوشته شده ای که الان هست و داریم یه روزی نانوشته بودن، ولی بعد به مرور نوشته شدن. انقدر این نانوشته ها تجمع شد، زیاد شد، همه استفاده کردن که شد نوشته. این مجبور هم بنویسن. زندگیمون آقا پر نانوشته هاست. مثلا کنترل تلویزیون باید دست یه نفر باشه، بعد آشغال بردن با یکیه، غذا پختنم با یکی دیگه است، بقیه هم که هیچی. این وسط حالا هر کدوم یه سری کارا دارن که تا یه سن زیادی اصلا آدم به حساب نمیان و بعد که به حساب میان بازه حالا بمانن. یا مثلا این که میگن مهریه رو کی داده کی گرفته. الان آدم ها آدم های قدیم نیستن که مرام داشته باشن، الان عصر عصر بیمرامی و بیمروتیه، میگیرن تا قرون آخر. داره تا جونت در بیاد. تو ورزش هم همینه، یه قانون نانوشته هست که میگه گل نزنی گل میخوری، خوبه نمیگه گل نزنی نمیبری. بعد یه قانون دیگه هم هست که میگه تیمی که خوب بازی میکنه حتما برنده نمیشه. چرا خوب بازی میکنه پس؟ چرا داره بازی میکنه؟ چه قانونای مسخره؟ تازه یه قانون دیگه هم هست که چیزی نمیگه، مثلا کسی ازش خبری نداره، ولی مثلا یه قانون اجرا میشه. آدم ها واسه خودشون یه چیزایی میبافن بعد میگن قانون. آی قانون اصلا چی هست؟ به قول یارو گفتنی چیه؟ وقتی قانون وضع میشه که هر کسی یا کار خودش رو نکنه یا باید به زور بگی کار تو بکن. اگه هر کسی کار خودش رو کرد بعد به بقیه هم بتونه کمک بکنه، دیگه نیازی به قانون نیست. این وسط ورزش هم بکنید بعد برید سر کار و زندگیتون، بعد هم نیست، لازم هم نمیشه قانون گذاشت و زنگ ورزش گذاشت در ادارات و زنگ ورزش گذاشت در مدرسه و زنگ ورزش گذاشت تو تلویزیون ساعت 7 صبح مثلا همه پاشن ورزششون. اصلا ورزششون رو بکنید دیگه، چرا باید قانون بذاریم؟ والا
افتخار آفرینان کسی که با قوانین نانوشته زندگیش باعث میشه دیگران زندگی راحت تری داشته باشن و حتی کمتر دچار دردسر بشن و سختی بکشن، خب بدون شک افتخار آفرین. همه ما میدونیم که فقط سعی داره دیگران به خاطرش دچار مشکل نشن.
افتخار آفرینان انسان‌هایی هستند که قوانین نانوشته زندگی رو خودشون تدوین می‌کنن. با اون قوانین اونها باعث میشن کلی آدم رشد کنه، ولی خودشون نه. البته که خودشون نه رو خیلی نمیتونیم با تأکید بگیم، چون لازمه این که شما بتونی باعث رشد دیگران بشی اینه که خودت هم رشد کنی. ولی اینکه اونها فقط نیاز دارن پیش وجدان خودشون بالا برن و باید وجدانشون آسوده باشه تا بتونن خوب زندگی کنن، یکی از دلایلی میشه که بهشون افتخار کنیم.
پدر مادرایی که در بدترین موقعیت ها بازم به فرزندشون کمک میکنن، موقع خندن بچه ها میخندن، موقع گریهشون گریه میکنن، همیشه همراهشون هستن، تمام زندگیشون شدن بچه ها. این پدر و مادر رو بزرگترین افتخار آفرینان زندگیمون هستن.
ورزشکارایی که در قالب و قامت یک معلم در میان و بدون هیچ چشم داشتی هر چیزی رو که بلدن در اختیار شاگردانشون میذارن، یه افتخار آفرین واقعی هستن و حتما قوانین نانوشته زیادی در خصوص صفت پهلوانی دارن که فقط خودشون میدونن و بزرگترینش تربیت پهلوان.
در مورد موضوع بر